اسلامی ایران.
آغاز فروش بلیت قطارهای مسافری برای 18 تا 31 فروردین در همه مسیرها از ساعتی دیگر، افزایش 5% سفرهای نوروزی در دور اول امسال، تولید 29 میلیون تن فولاد خام در 11 ماه سال 1402. این میزان تولید در مقایسه با مدت مشابه سال پیش افزایش 5.8% داشته. شهادت دست کم 38 نفر در حملات صهیونیست‌ها به مناطق شمالی غزه. 9 غیر نظامی هم در حملات هوایی رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان به شهادت رسیدند. و بومی‌سازی نسل جدید مشعل‌های پلاسمایی. از این مشعل‌ها برای از بین بردن زباله‌های خطرناک استفاده می‌شود. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 8 رادیو ایران خوش آمدید. من شهرزاد گنجی با این بخش خبری همراه شما هستم. وزیر نفت در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت تا 2 ماه آینده یک کارخانه در غرب کشور با حضور رئیس جمهور افتتاح می شود تا شاهد جمع‌آوری گازهای مشعل از میادین نفتی غرب کشور باشیم. به گفته آقای اوجی، با بهره برداری از این کارخانه روزانه حدود 7 میلیون متر مکعب گاز به شبکه سراسری تزریق می شود. وزیر نفت با بیان اینکه حد نصاب مصرف 152 میلیون لیتر بنزین در روز پایانی سال 1402 شکسته شد گفت در تعطیلات نوروز 1403 تا کنون روزانه به طور میانگین حدود 119 میلیون لیتر بنزین مصرف شده است. آقای اوجی گفت تا کنون سوخت مورد نیاز کشور بدون هیچ مشکلی به خوبی تأمین شده است و از شهروندان هم درخواست کرد با توجه به راهکارهای مصرف بهینه به مدیریت مصرف سوخت کمک کنند. فروش بلیت قطارهای مسافری برای 18 تا 31 فروردین در همه مسیرها از صبح امروز پنجشنبه 9 فروردین آغاز می شود. بر اساس اعلام راه آهن، فروش اینترنتی بلیت از ساعت 9 صبح از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت و فروش حضوری بلیت از ساعت 13 امروز در مراکز مجاز و از میان بلیت‌های باقی مانده انجام می‌شود. معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت صدور کارت‌های سوخت نوشماره و المصنا تا پایان اردیبهشت الکترونیکی می‌شود. پیش از این قرار بود با همکاری فرماندهی انتظامی کشور و وزارت نفت این فرایند تا هفته اول بهمن 1402 الکترونیکی شود.
دستور قانون بودجه 1402 وزارت نفت از فروردین پارسال طرح الزامی شدن استفاده از کارت‌های سوخت شخصی را آغاز کرد.
برج 9 ثبت نام کردم برای کارت سوخت، هنو کارت سوختم نیومده.
طول می‌کشه بیاد، فعلا عمل ندارم.
محمد صادقی مدیر سامانه هوشمند سوخت میگفت هدف از این اقدام به دست آوردن داده‌های صحیح برای مدیریت مصرف سوخت است.
کارت آزاد جایگاه که دارن استفاده میکنن عملا نوع خود را کدام کلاس داره سوختینه مشخص نیست.
اما کارت های سوخت جدید یا المصنا که صادر و به شرکت ملی پست تحویل داده میشد گاهی به دست متقاضیان نمی رسید. علت های مختلفی هم داشت. محمد رضا بهادری مدیر کل پست شمال غرب تهران در فروردین 1402:
نامه رسون میبره، وقتی نیستن مجبوره که برگردونه. خیلی از دوستان هستن از همشهریان ما ماشین رو همون صفر که میخرن میفروشنش، ولی کارت سوخت با آدرس اول میاد.
7 آذر پارسال با هدف رفع این مشکلات تفاهم‌نامه میان شرکت پژوهش و توسعه ناجی وابسته به فرماندهی انتظامی کشور و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی امضا شد. مهدی سید هاشمی مدیر عامل شرکت پژوهش و توسعه ناجی در آذر پارسال:
ما نشستیم که به حال سامانه‌ای طراحی بشه که از طریق این سامانه
به صورت غیر حضوری بتونن مردم از منازلشون این درخواست رو بدن.
جعفر سالاری نسب مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در آذر پارسال:
تو این دو ماه کار رو انجام میدیم و این سامانه عملیاتی خواهد شد.
20 روز بعد سامانه هوشمند سوخت هدف حمله سایبری قرار گرفت. مهدی سید هاشمی مدیر عامل شرکت پژوهش و توسعه ناجی درباره عمل به وعده برخط شدن صدور کارت سوخت اعلام کرد:
سازوکارهای امنیتی اینا داره که باید دوستان اگر اون رو به اطمینان خاطر بدن به این تیمی که دارن این کار رو انجام میدن، انشالله با امید خدا عملیاتی خواهد.
یعنی شما موافق این طرح هست؟
100% اگه نبودیم که اون مراسم رو به قول معروف نمیذاشتیم.
سال 1402 تمام شد اما صدور کارتهای سوخت برخط نشد. حالا قانون بودجه امسال فرماندهی انتظامی کشور را موظف کرده به گونه‌ای با وزارت نفت همکاری کند که تا پایان تیر زمان نامنویسی تا صدور هر کارت سوخت فقط یک هفته زمان ببرد. و جلیل سالاری معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی میگوید:
هماهنگی شده، جلسات هم برگزار شده، انشالله که بتونیم در واقع توی این ماه و ماه آینده در واقع این فرآینده به سمت مسیر اجرا بریم.
بر اساس آمارهای وزارت نفت حدود 25% مراجعه کنندگان به جایگاه ها هنوز از کارت سوخت شخصی استفاده نمی کنند. رقیه هویدا، خبرگزاری صدا و سیما.
بر اساس آمار انجمن تولید کنندگان فولاد کشور، تولید 29 میلیون تن فولاد خام در 11 ماه سال 1402 در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن افزایش 0.58% را نشان می‌دهد. رئیس هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان صنعت فولاد می‌گوید در افق 1404 تولید فولاد کشور از 55 میلیون تن فراتر خواهد رفت.
قبل از انقلاب شاید مثلا جز آخرین کشورهایی بودیم که تولید کننده فولاد محسوب می‌شدیم، نمره 120 مین و اینا مثلا شاید مثلا ما رو قرار می‌دادن. امروز فرانسه، ایتالیا، اینا همشون بعد از ما هستن.
این یکی از دستاوردهایی است که در صنعت فولاد کشور رقم خورده. سلیمانی، رئیس هیئت اجرایی انجمن تولید کنندگان فولاد:
امروز بالقوه 45 میلیون تن ظرفیت ایجاد شده و من با افتخار میگم که 33 میلیون تن فولاد داره تولید میشه.
به گفته فعالان صنعت فولاد کشور، در حال حاضر تولید داخلی در این صنعت دو برابر نیاز داخل است. سعیدیان، تولید کننده فولاد:
فولادمون از نظر کیفی با فولاد دنیا رقابت میکنه و از نظر کیفیت واقعا فولادمون با سطح اول دنیا یکیه.
بر اساس آمار انجمن تولید کنندگان فولاد، در 11 ماهه 1402 29 میلیون تن فولاد خام در کشور تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش 0.58% را نشان می‌دهد. تولید کننده فولاد:
از بزرگترین وارد کننده فولاد در خاورمیانه به بزرگترین صادر کننده فولاد رسیدیم.
با وجود محدودیت‌های انرژی در صنایع، تولید کنندگان فولاد کشور برای دستیابی به تولید 55 میلیون تن فولاد تا سال 1404 عقب نماندند. تولید کننده فولاد:
محدودیت‌هایی رو تو حوزه انرژی، برق، گاز به صورت فزاینده ما باش مواجه هستیم، ولی الحمدلله با افزایش بهره‌وری، با مدیریت تولید تونستیم افزایش تولید داشته باشیم و مهمتر از اون سرمایه گذاره های جدی در حوزه خود تأمینی و توسعه.
آمار انجمن تولید کنندگان فولاد کشور میگوید مجموع صادرات فولاد ایران در 11 ماهه 1402 بیش از 11 میلیون تن بوده است. زهره پرورش، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر امور خارجه که برای رایزنی با مقامات ترکمنستان عازم این کشور شده، با استقبال مقامات ترکمنستان وارد اشغابات شد. توسعه همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های انرژی، حمل و نقل و مبارزه با تروریسم از محورهای گفتگوهای آقایان امیر عبداللهیان در ترکمنستان است. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس و هیئت همراه در دیدار با دبیر شورای عالی امنیت ملی از کمک‌های دولت و ملت ایران به مردم مظلوم فلسطین قدردانی کرده و پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران را برای مقاومت راهبردی دانست. در این دیدار که دبیر کل جهاد اسلامی هم حضور داشت، حاضرین درباره آخرین وضعیت غزه و فلسطین گفتگو کردند. هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی به شهرهای رفح و خان یونس در جنوب نوار غزه، الوستا در مرکز و اردوگاه جبالیا در شمال این باریکه حمله کردند. در این حملات شماری فلسطینی زخمی و به بیمارستان منتقل شدند که بیشتر آنها زن و کودک هستند. مناطق مجاور بیمارستان شفا در غزه هم با بمب‌های آتش‌سا هدف قرار گرفت که بر اثر آن تعدادی از خانه‌های فلسطینی‌ها در آتش سوخت. پیکرهای 3 شهید فلسطینی حمله به الزهرا هم به بیمارستان شهدای الاقصا انتقال یافت. در کرانه باختری نظامیان اشغالگر به شهر قلقیلیه و اردوگاه قلندیا در قدس اشغالی هم یورش بردند و چند فلسطینی را زخمی کردند. با وجود تدابیر شدید امنیتی و حضور گسترده نظامیان صهیونیست، گروهی از نمازگزاران فلسطینی شب گذشته نماز مغرب و عشا را در مسجد الاقصا اقامه کردند. معاون دفتر سیاسی حماس گفت خواسته های اصلی مقاومت خروج اشغالگران از غزه، بازگشت آوارگان و کمک رسانی به مردم غزه است. آقای خلیل الحیه در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت نتانیاهو بقای سیاسی خود را در ادامه جنگ می‌بیند و شعار بازگشت اسرا می‌دهد، اما تاکنون نتوانسته با عملیات نظامی اسیری آزاد کند.
می‌خواهیم که اشغالگران از نوار غزه خارج بشن در دو مرحله، مرحله اول و مرحله دوم که باید کامل از نوار غزه خارج بشن، و همچنین می‌خواهیم که آوارگان که اشغالگران آنها را مجبور کردن که مساکن خودشان را در شمال نوار غزه رها کنند و به جنوب بیان که تقریبا 600-700 هزار نفرند به شمال بازگردند و کمک ها ارسال بشه. اشغالگران اسرائیلی عقب نشینی رو نمیخوان، بازگشت آوارگان رو قبول نمی کنن، نمیخوان آتش بس برقرار بشه و متحد نیستن به این مسائل. اینها چیزهایی است که چالش ایجاد میکنه در برابر توافق با رژیم اسرائیل.
معاون دفتر سیاسی حماس گفت صهیونیست‌ها سیاست کوچ اجباری، گرسنگی دادن به ملت فلسطین و ممنوع کردن فعالیت نهادهای کمک‌رسان را در پیش گرفتند، اما اراده ملت فلسطین بر آنان غلبه می‌کند. خلیل حیه افزود عملیات طوفان الاقصا مسئله فلسطین را که برخی می‌خواستند با توافق‌های عادی سازی به فراموشی سپرده شود بازگرداند و اتحاد جدیدی در محور مقاومت ایجاد کرد. معاون دفتر سیاسی حماس گفت زمانی صهیونیست‌ها در 6 روز ارتش 3 کشور عربی را شکست دادند، اما حالا پس از 6 ماه نمی‌توانند از پس باریکه غزه برآیند. درگیری‌های شدید میان رزمندگان مقاومت فلسطین با نظامیان اشغالگر در شرق البریج و شهرک الزهرا در مرکز نوار غزه ادامه دارد. همزمان در پی پاسخ موشکی حزب الله لبنان به جنایت اخیر صهیونیست‌ها در جنوب لبنان، رسانه‌های عبری زبان تصاویری از شلیک 30 فروند موشک از لبنان به شهرک‌های صهیونیست نشین در شمال فلسطین اشغالی منتشر کردند. این رسانه‌ها گزارش دادند دیروز موشک‌های زیادی به سمت کریات شمونه شلیک شد که خسارات زیادی در پی داشت. حزب الله لبنان اعلام کرد علاوه بر شهرک‌های نظامی صهیونیست نشین، فرماندهی تیپ 769 ارتش اشغالگر در پادگان کریات شمونه را هدف قرار داده. در حملات هوایی رژیم صهیونیستی به 2 شهرک الناقوره و تیر حرفا در جنوب لبنان، 9 غیر نظامی شهید و 7 نفر زخمی شدند. محلی که در شهرک الناقوره هدف قرار گرفته نزدیک یکی از مراکز یونیفیل نیروهای حافظ صلح سازمان ملل مستقر در لبنان بوده است. همچنین در شهرک تیر حرفا یک خودروی سازمان بهداشت اسلامی هدف حمله هوایی صهیونیست‌ها قرار گرفت و افرادی که به شهادت رسیدند از امدادگران این سازمان بودند. مراسم وداع با پیکر شهید بهروز واحدی در معراج شهدای تهران برگزار شد. شهید بهروز واحدی مستشار نظامی ایران در سوریه بود که در حمله دو شب پیش جنگنده های رژیم صهیونیستی به دیر الزور سوریه شهید شد. مراسم تشییع و خاکسپاری نخستین شهید ایرانی طریق القدس در سال 1403 جمعه 10 فروردین در مصلای کرج برگزار خواهد شد. از شهید واحدی یک کودک 2 ساله به یادگار باقی مانده است. فناوران یک شرکت دانش بنیان موفق شدند نسل جدید مشعل‌های پلاسمایی تولید کنند. از این مشعل‌ها برای از بین بردن زباله‌های خطرناک مانند زباله‌های عفونی بیمارستانی استفاده می‌شود. آقای زمانی فناور:
15 میلیارد تومان قیمتی بوده که روسا قیمت داده بودند. الان ما چیزی با اینا 9 میلیارد تومان، 10 میلیارد تومان ما اینا میتونیم بفروشیم. حالا نمیگم که چه قیمتی خودمون در میاد، ولی فروشمون نسبت 2/3 اون قیمت در میاد. پلاسمای معمولی 200 ساعت کارکرد داره. ما به جرات با توجه به آخرین آزمایشاتی که روی مشعلمون کردیم و آخرین مشعلمون تولید کردیم، 200 ساعت کارکرد مشعلمون رو به 400 ساعت کارکرد رسوندیم.
6000 زن روستایی در طرح هر استان یک روستای سرآمد توانمند می شوند. طهماسبی مدیر کل توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی گفت امسال با توجه به شعار سال 110 صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری با پرداخت تسهیلات کم بهره برای حدود 3000 نفر اشتغال ایجاد خواهند کرد.
چهار شب از سنت قدیم مردم قاسم آباده که واقعا یه خدمت دیرینه داره.
چادر شب بافی هنر زنان روستایی قاسم آباد استان گیلانه که آواز جهانی شدنش در سال 98 به گوش دنیا رسید.
ما خیلی تلاش کردیم تا این جهانی بشه، چون این چادر شب دیگه داشت از بین میرفت. تقریبا 600 نفر تو قاسم آباد خودمون بافنده هستیم، 20 نفر تقریبا تو کارخانه خلاقیت داریم این کار انجام میدیم.
چادر شب نوعی بافت پارچه محلیه که زنان قاسم آبادی به وقت شالیکاری بر کمر میبندن.
اومدن برای جوانها که بتونیم این کارو توسعه بدیم، اومدیم کاربردیش کردیم، اومدیم کیپ، ساک، رانر برای وسیله آشپزخونه، حتی دمکن آشپزخونه، پیشبند آشپزخونه، حتی الان رو کفش همه چیز استفاده میشه. خیلی پیشرفت کرده، حتی صادر داره میکنیم.
خانم باقری با ایجاد کارخانه تولیدیش در مناطق روستایی برای 220 زن سرپرست خانوار ایجاد شغل کرده.
باقری تولید کننده:
بانوانی که حتی شاید سوزن دستشون نگرفته باشن 0-100 کار تولید رو دارم یاد میدم، بعد از آموزش استخدامشون میکنم و یک برند برتر تولید پوشاک 0-100 ایرانی به دست این بانوان روستایی داره دوخته میشه.
این تولید کننده برتر پوشاک توانسته به بازارهای جهانی همراه پیدا کنند.
برای روسیه و ترکیه صادر میشه.
به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی، زنان روستایی سهم 12% در تولید کشور دارند.
طهماسبی مدیر کل دفتر توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی:
هر خانه یک کارگاه تولیدی، زنان پیشرو روستایی رو انتخاب می‌کنیم. با آموزش‌هایی که به این زنان داده میشه در خصوص مباحث توسعه روستایی، ارتباطات مؤثر، مشارکت و اینها رو به عنوان بازوان غیر دولتی خودمون در روستاها نگه می‌داریم که بتونن سایر زنان یک منطقه یا یک روستا رو به فعالیت‌های کشاورزی دعوت کنن.
بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی، زنان روستایی جمعیت 10 میلیونی دارند که از این میزان 6 میلیون نفر فعال روستایی و نقش‌آفرین تولید هستند. علی اکبر عباسی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس دانشگاه ارومیه گفت با اجرای طرح مدیریت آب در حوزه دریاچه ارومیه، مصرف آب کشاورزی در این حوزه نصف شده. طرح مدیریت آب حوزه دریاچه ارومیه با همکاری دانشگاه ارومیه و فاو در حال اجراست.
کاهش 46% مصرف آب کشاورزی با اجرای طرح ترویج مدیریت پایدار آب در حوزه دریاچه ارومیه. آقای زینالزاده، رئیس پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه دانشگاه ارومیه:
موفق شدیم که
با همون محصول و کمیت و کیفیتی که تولید می شده به کاهش مصرف آب 40-60% برسیم.
محققان دانشگاه ارومیه با همکاری سازمان فاو و کشور ژاپن موفق شدند در روستاهای اوزان ملک و کوکیای ارومیه با استفاده از روش‌های نوین آبیاری و کشاورزی هوشمند مصرف آب کشاورزی رو به میزان قابل توجهی کاهش بدن.
مصرف بهینه آب، یعنی اگر می‌خوایم همین سیستم رو حفظ بکنیم باید روش‌هایی رو استفاده بکنیم که آب رو درست مصرف بکنیم.
آقای علی جانپور رئیس دانشگاه ارومیه:
این طرح از 2 سال قبل شروع شد و این طرح با همکاری فاو، سازمان غله و کشاورزی ملل متحد در 2 روستا در حاشیه ارومیه در دشت ارومیه شروع شد.
طرحی که با جلب مشارکت کشاورزان و برگزاری کارگاه‌های آموزشی و ارتقای سطح دانش کشاورزی باغداران در کنار صیانت از منابع آبی باعث حفظ و ارتقای معیشت کشاورزان هم شده.
یکی از طرحهایی که دانشگاه در این روستا انجام داده در باغ خودمون که 3 هکتاره نشت حلگوی است که مشاهده می‌فرمایید که زمان مصرف آب رو از 3 ساعت به 1.5 ساعت کاهش داده که واسه ما خوب شده.
میتونیم سم و کود و بهینه سازی کنیم، یعنی کودی که ما داخل تانک میریزیم مستقیما میره زیر درخت و هدر نمیره.
آقای بشارت استاد دانشگاه و مجری طرح:
ما در این روستا که حدوداً 160 هکتار بود 10 تا از باغات را به صورت پایلوت نمونه اندازه‌گیری های میدانی و سنسورهای اندازه‌گیری داشتیم و دقیقاً در این 10 تا پایلوت مشخص می‌کردیم که زمان آبیاری باید کی باشه و چه حجم آبی باید وارد باغ بشه.
90% آب مصرفی آذربایجان غربی صرف بخش کشاورزی میشه و معیشت بیش از 1,000,000 نفر در استان وابسته به کشاورزی که صرف جویی در آب کشاورزی در کنار رونق اشتغال به احیای دریاچه ارومیه هم کمک خواهد کرد. با همکاری کشاورزان و جوامع محلی این طرح میتونه در تمامی روستاهای اطراف و حوضه آبریز دریاچه ارومیه هم اجرای موفقی داشته باشه. زیبا محمدی، خبرگزاری صدا و سیما، بخش بالانوج ارومیه.
آقای جعفر بیگلو و خبرهای ورزشی امروز.
تشکر میکنم از شما خانم گنجی. به نام خدا سلام، صبحتون بخیر باشه. 2 بوکسور ایرانی امروز در فینال مسابقات بین المللی جاده ابریشم روی رینگ میرن. در مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها در باکو مهدی امیری در 67 کیلوگرم، ایلگار سالکوف از جمهوری آذربایجان رو برد و حریف امروز الکساندر زیریانوف از روسیه در فینال شد. مهدی پرویزی هم در نیمه نهایی 51 کیلوگرم بوتلایف از روسیه رو مغلوب کرد و عصر امروز برای کسب نشان طلا باید با اصیل بیک جلیلالوف از ازبکستان دیدار کنه. همچنین مصطفی ریگی و کسرا طهماسبی با قبول باخت برابر حریفانی از ازبکستان و قزاقستان به نشان برنز اوزان 54 و 71 کیلوگرم بسنده کردند. معرفی فینالیست 37مین دوره لیگ برتر والیبال مردان به بازی سوم کشیده شد. در ادامه دور برگشت مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها تیم شهرداری ارومیه در ماراتونی 3 ساعته با نتیجه 3-2 شهداب یزد رو شکست داد و باخت 3-1 در دور رفت برابر این تیم یزدی رو جبران کرد. دیدار سوم دو تیم شهداب و شهرداری ارومیه ساعت 19 شنبه 11 فروردین در سالن فدراسیون والیبال در تهران برگزار میشه و تیم پیروز حریف فولاد سیرجان در دیدار نهایی خواهد شد. با تصمیم سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری بانوان، الهام حسینی به مسابقات جام جهانی وزنه‌برداری در تایلند اعزام نخواهد شد. کوروش باقری با تایید این خبر گفت: حسینی در آخرین رکوردگیری با رکوردهای مورد نظر برای کسب سهمیه المپیک پاریس فاصله داشت و به همین خاطر تصمیم گرفتیم به پوکت اعزام نشه. جام جهانی وزنه‌برداری 1 شنبه آینده آغاز میشه و برای کشورمون مصطفی جوادی، رضا دهدار، آیت شریفی و علی داوودی برای قطعی کردن حضورشون در المپیک پاریس روی تخته میرن. و هفته 25 لیگ دسته یک فوتبال با 9 مسابقه برگزار شد و در بازی‌های حساس خیبر خرم‌آباد در زمین خوشه طلایی به برتری 1-0 رسید و در صدر جدول 55 امتیازی شد. چادرملای اردکان 2-1 از سد پارس جنوبی جم گذشت و با 54 امتیاز در پله دوم باقی موند و تیم فجر شهید سپاسی رد سومی با برتری 1-0 مقابل دریای بابل جمع امتیازاتش رو به عدد 51 رسوند. سپاس از همراهیتون.
شنوندگان ارجمند، به آگاهی می رسانم هنگام اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 12:09 است. صبح و روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
عهد می‌بندم.
عاشقان امام زمان ارواحنا فدا، سلام، وقتتون بخیر.
تا حالا به این فکر کردیم که این وقت ارزشمندمون رو هر روز خرج هزار اتفاق مختلف میکنیم؟
از زندگی و روزمرگیهاش گرفته تا کارهای مهمی که برامون اهمیت زیادی دارن. در پویش عهد میبندم با خودمون و حضرت عهد میبندیم که هر روز به یادشون باشین و یکی از اعمال اون روزمون رو به عشق پدر مهربونمون حضرت مهدی علیه السلام انجام بدیم، تا هم دل حضرت از ما شاد بشه و هم زندگی و روزمون متبرک به یاد حضرت باشه.
از سلام به سید الشهدا علیه السلام، بعد از نوشیدن یه لیوان آب گرفته تا لبخندی که به پدر و مادر یا اعضای خانوادمون میزنیم.
اگه موافقید امروز نیت کنیم به عشق امام زمان علیه السلام با دقت بیشتری کار کنیم. اینجوری هم خودمون خوشحال شدیم و هم پول و لقمه حلال سر سفره خانوادمون بردیم و هم امام زمانمونو شاد کردیم.
اگه شما هم موافقین همین الان یه یا علی بگین و به جمع ما در پویش عهد میبندم بپیوندیم.
و اگه دوست دارین تو قرعه کشی هر روزه یه پویش عهد میبندم شرکت داده بشین، حس خوش تجربتون رو به 30552 پیامک کنین.
پیوند کانال و راه ارتباطی مجازی ما از طریق همین سامانه پیام کوتاه براتون ارسال میشه.
پویش
عهد میبندم.
صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیز، شنوندگان عزیز ارجمند. امیدوارم که سلامت باشید و تا انتهای بخش اول برنامه رادیو معارف یعنی ساعت 14 ما رو همراهی بفرمایید. نوبت میرسه به اطلاع رسانی مسابقه پیامکی آیات نور. برندگان دیروز رو خدمت شما عرض میکنم، اون بزرگوارانی که به گزینه جیم اشاره کردن و اسامیشون به حکم قرعه استخراج شده. آقایان و خانم ها، فرزانه جمالی با 922 سه شماره آخر 213، نازنین فاطمه مرادی با 992 569، مریم دوستی با 913 920، زهرا باقرپور از اهر با 901-984، مجتبی دهستانی با 930-722، کبرا سادات طاهری با 930-601، هاجر حق نظری با 936 493، محمد شهرکی از زابل با 915 137 و شنونده بزرگوارمون که خودشونو معرفی نکردن با تلفن 901 039 و شنونده بزرگوار دیگه با 996